داریم که جنوب شرقی کشور رو در بر میگیره.
در کمتر از هر 10 سال هم شاهد یک زلزله مخرب در کشور بودیم.
35 نفر خونه ما بودن، با خود ما شد 40 نفر. یهو خانه ما همه شد خاک خاک خالی.
زلزله نبود، یعنی اصلا یه جهنم بود.
همین الان دایم فوت کرد، همین الان بابام هم زانو شکسته، کتف شکسته.
در برخی از کشورهای دنیا ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته شد، خسارت‌های جانی را به صفر رساندن، اما سازه ساختمان برای سکونت مجدد نیاز به بازسازی داشته. اما اینجا شهرک صنعتی نکا،
ما فراتر از این رفتیم، به سمتی رفتیم که ساختمان‌هایی را طراحی کنیم نه تنها کوچکترین خدشه‌ای به ساختمان وارد نمیشه، نیاز به بازسازی نداره و بلافاصله قابل بهره برداریه. یکی از بزرگترین مزیت‌هاش عمر بسیار بالا، ما بیش از 100 سال برای این ساختمان عمر تصور میکنیم.
آقای لطیفی میگوید در کنار مقاومت در برابر زلزله، آتش و انفجار، ساختمان طراحی شده 40% سبکتر از ساختمان‌های موجود در دنیاست.
چون بتونی که در کارخونه ساخته میشه، مقاومتش بیش از 2 برابر بتونی که به شکل رایج در ساختساز استفاده میشه. فولادی هم که درش به کار رفته از نوع فولاد پر استحکام است.
جالبه که بدونید دستگاهی به کار گرفته شده در تولید فولادهای مربوطه و همچنین ساختمان توسط جوانهای همین منطقه طراحی و تولید شده.
تماماً 0 تا 100 از مراحل طراحی، محاسبات و ساخت ماشین‌آلات در این مجموعه توسط مهندسین جوان ما انجام شده.
مجموعه آقای لطیفی علاوه بر ساخت ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، می‌خواهد پا را فراتر بگذارد.
معمولاً افرادی که در اون ساختمان زندگی می‌کنن 80% اون تکان‌ها رو احساس نمی‌کنن، چون اون دمپرها یا میراگرها وظیفه‌شون جذب انرژی زلزله و مستهلک کردن انرژی زلزله هست.
شنونده گفتگو اجتماعی هستین، با شما عزیزان همراه خواهیم بود در ادامه بحث پیرامون مقاوم سازی سازه‌های تهران در مقابل زلزله. گفتگومون رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر بیژن یاور، عضو محترم مجمع ملی کاهش حوادث و سوانه جمهوری اسلامی ایران، که نکته رو در خصوص پیشرفت هایی که ما در این حوزه داشتیم. آقای دکتر، شما تجربه هم در حوزه مدیریت بحران در شهرداری تهران دارین، گفتین انتقاد داریم به اینکه ما هیچ کاری نکردیم.
عرضم به حضور شما، من اینطور توضیح میدم که ببینین، ما وقتی که راجع به early warning system یا EWS صحبت میکنیم، خیلی ها در واقع ذهنشون فقط میره روی زلزله یا زمین لرزه، اگر درست بگیم، چون زلزله فقط تکانه میشه، زمین لرزه درست یا تکانه زمین. عرضم به حضور شما که بجز اون سیلاب هم هست، بجز اون رانش زمین هم هست.
کما که تهران سال گذشته تجربه شدش و غافلگیر شد کامل.
دقیقاً. ولی ببینید
منطقه کنت،
البته پارسال تهران در رابطه با بارشایی که در واقع داشت تونست خوب مدیریت بکنه، و حتی عرضم به حضور شما که در رابطه با زلزله هم ادوانسمنت ها یا پیشرفت های خیلی خوبی انجام شده تو سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. و عرضم به حضور شما که سیستم های هشدار اولیه، چه با توجه به در واقع اون پروژه‌ای که توسط جایکا یا Japanese International Cooperation Agency، سازمان همکاری های بین المللی ژاپن، و عرضم به حضور شما که سوئیس و جای دیگه انجام شده با همکاری شهرداری تهران و همینطور آلمان، طرح اینکریسش که برای افزایش تاب‌آوری هست، با توجه به دستگاه‌هایی که در واقع چه اسلگرافا در واقع زلزله نگارا و عرضم به حضور شما دستگاهی در واقع مختلف چیز شده نصب شده، الان در وضعیت در واقع خوبی هست که جدیداً هم تفاهم‌نامه بین سازمان و عرضم به حضور شما که مرکز مطالعات در راه مسکن و شهرسازی در واقع انجام شده، که اونها هم بتونن در واقع از شبکه هاشون در واقع استفاده بشه. مهمترین چیز در واقع اینه که مردم عزیز هم در جریان در واقع این فعالیت ها در واقع قرار بگیرن، و از طرف دیگه این ریسک اندرستندینگ یا در واقع درک و فهمی که در رابطه با ریسک هست، چون خیلی از جاها خود مردم میتونن در واقع کمک بکنن در رابطه با این که مخاطرات رو بگن، کمک بکنن جاهایی که در واقع آسیب هایی که در واقع وجود داره. و قص علی‌هذا، پارسال ارزم به حضورشون در کشور اندونزی کشورها دور هم جمع شدن و سازمان ملل متحد گفت که در واقع EWS یا سیستم هشدار اولیه یا سیستم هشدار زودهنگام یا سیستم هشدار پیش از موعد، اسامی مختلفی داره، عرضم به حضور شما که تو 5 سال آینده تمام کشورها ملزم به این هستن که این سیستم ها رو در واقع جاگذاری کنن.
برای چی آلیفه؟ برای سیل یا زلزله؟
برای همه موارد. یعنی این که در واقع تا 5 سال آینده یه برنامه جامعی تهیه شده و دبیرخونش دائما گزارش میگیره از کشورها که میزان پیشرفت در واقع چقدر بوده، و برای همین مثلا در واقع سیل و من الان میدونم که تو سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران الان قابلیت در واقع چیز داره، الان کارش انجام شده و ارزم به حضور شما که باز اگر نکته یا موضوعی باشه
اصلا بحثی نیست که کاری انجام نشد. به هر حال ما این میزان سازمان داریم که در این حوزه مسئولیت دارن، اعتباراتی هر سال بهشون تخصیص داده میشه، کارهای پژوهشی انجام میدن و خب قطعاً باید انتظار میره که اقدامات اولیه رو انجام بدن. نکته اینجا بود که کارشناسان برنامه تاکید بر این داشتن که اگر ما سیستم هشدار سریع داریم باید در کنارش بسیاری از بخش‌های ما هم هوشمند باشن، یعنی یکی از اتفاقاتی که خب خود زلزله اتفاق میفته، خطرات نویه بعد از اون اینه که مشکلاتی که در نتیجه اتصالات برق اتفاق میفته، گاز اتفاق میفته، اگر ما نتونیم اینا رو قطع بکنیم واقعا تو اون 15 ثانیه دیگه اتفاق دیگه ای نخواهد افتاد. تاکید بر این بود که زمانی این سیستم هشدار سریع زلزله در یک جایی مثل شهر تهران یا حالا هر نقطه دیگه میتونه جواب بده که ما زیر ساخت های لازم رو هم مبتنی بر سیستم های برق خط الکترونیک داشته باشیم که ان شاء الله به اون سمت و سو حرکت بکنیم.
من یه نکته ای رو اینجا اضافه میکنم
فقط کوتاه دکتر، چون من نظر بقیه دوستان رو هم بگم.
عرضم به حضور شما که یکی از نکات اینه که ببینید زیر ساختی که شما اشاره میکنین شاید ساده باشه راجبی صحبت کردن، ولی زیر ساخت ها هزینه بره و اینکه در واقع شما بخواین هزینه بکنین تمام دستگاه ها، خب اینها بودجه های مختلفیه که در واقع باید تخصیص داده بشه در واقع و بر اساس اون در واقع کارهای
دیگه بس هزینه فایده است دیگه. به هر حال باید ببینیم به میزان هزینه‌ای که می‌کنیم چقدر می‌تونید از خطرات
یه موردی هم می‌خوایم بکنیم. ببخشید من
شما
یه استفاده از این
مورد دیگه‌ای هم که من در واقع اشاره می‌کنم بهش، هشدارهای در واقع سیلابی بود که پارسال شهرداری تهران در واقع ارائه کرد. قطعاً شما در واقع اس ام اس هایی که شهرداری تهران در واقع اعلام کرد در رابطه با هشدارهای سیلابی که در واقع ممکنه مسیل‌ها و مسیرهایی که در اطراف مسیل‌ها هست رو به صورت واضح در واقع شهرداری تهران
تا حدودی اطلاع رسانی شد، ولی خب به هر حال ما خسارت هم داشتیم دیگه، خسارت جانی داشتیم، خسارت مالی داشتیم، از اینکه اتفاق بسیار کوچیک.
خب نه من مثال میزنم، ببینید شما هریکان کاترینا یا مثلا در واقع جای مختلف دیگه، ببینین ما نمیتونیم بگیم که مخاطرات در ارزم به حضورشون آسیب ایجاد نمیکنن، در اصل ریسکاشون متفاوته، ولی ما ریسک هایی که در واقع وجود داره بستگی به بودجه ما، بستگی به ساختاری که ما داریم و خیلی از موارد دیگه‌ای که ارزم به حضور شما که مترتب بر این موضوع هست در نظر گرفته میشه. این که صرفا ما مثلا بگیم که فقط در واقع همچین چیزی مثلا نبوده و آقای دکتر
دیگه نظرات مختلفه دیگه. آقای دکتر یه گروه میگم باید ایجاد بشه، یه گروه میگن اگه ایجاد بشه چه فایده‌ای داره، اجازه بدین که عبور بکنیم از این بحث.
میتونم یه دقیقه من خیلی کوتاه در روز سیلات هم یادداشتی در اینترنت از من هست که این جمله رو گفتم، هشدار سریع در برابر سیلاب بهترین گزینه و در برابر زلزله فعلا جز اولویت‌های ما نیست. درباره سیلاب ما خرج کردیم، 4 سال شهرداری تهران خرج کرده، یکی از اینها رود دره کنه، چه هشدار سریع داد تو سیل امامزاده داوود؟ چرا ارزیابی نمیکنن؟ چرا گزارششون نمیدن؟ چجوری یه نفر با موتور از بالا راه افتاده بود داد میزد ملت برید کنار؟ هشدار سریع اون قوی تر از شهرداری تهران بود. دیدیم دیگه کلیپاشو دیدیم دیگه،
امامزاده خرج رفت میدونی که تو استفاضی. نه های دکتر ببینید شما نه عجب نداره، ببینید شما وقتی که صحبت میکنید تو حوزه استفاضی شهرداری تهران صحبت بکنید، امامزاده داوود حوزه استفاضی و در واقع چیز محدوده قانونی تهرانه؟
هشدار سریع دارن اونجا یا نه؟
نه من سوال دارم. پس اصلا در واقع به تهران چیز نمیشه، ولی علایه حالن تلاششون رو کردن بچهای در واقع سازمان. نه بحث این نیست که خسته نباشین، بحثای مختلف
هزینه فایده رو نگاه کنم، چند میلیارد خرج کردن برای اون
باشه الانم چند نفر جواب میده، هشدارم پارسال دادن، ولی صرف این که آدم بخواد انتقاد بکنه، من خودم هم منتقدم، ولی این که بخواد آدم یه انتقادی بکنه که مثلا یه طرفش باز باشه به نظر من در واقع
ما خیلی بسیمش میگیم. آقای کرمی محمدی که اون موقع مسئول بودین، آقای اینه که الان هستین، یه دونه گزارش بدین که سیستمتون توی هشدار سریع سیلاب درست کار کرد، 4 نفر که بغل بودن اونجا فهمیدن رفتن کنار. یه دونه دارم
خب شما بدن همین امروز بزن بدن. من اینه که خانم مهندس پیشنهادم اینه که خب شما از آقای دکتر نصیری دعوت کنید، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، ایشون در واقع پاسخ میدن در واقع
پیگیری کردیم محقق نشد، خب دکتر وقت نداشتن
امروز. خب ان شاء الله ما ببینیم بحثو پی میگیریم. به هر حال بحث سیلاب، حوادث طبیعی در جایی مثل شهر تهران و تراکم جمعیتی بالا و نبود زیرساخت دغدغه ما هست. خدای نکرده اتفاق اینچنین علاوه بر حالا خسارات فراوانی که وارد میکنه، از دیدگاه اجتماعی هم به هر حال مسائل مشکلات و تبعاتی در پی خواهد داشت که دغدغه ما هست و اون رو پی میگیریم. اجازه بدین که از این بحث در واقع سیلاب و سیستم هشدار سریع عبور بکنیم، چون اینجا فکر کنم هر چقدر بحث رو ادامه بدیم اینجا به نتیجه نمیرسیم. اما امیدواریم هر جا اگر واقعا سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد، ادعای مطرح شده از سوی مسئولین، شفافسازی بکنن برای افکار عمومی و ارائه بکنن که اقدام اونها چگونه تونست از خسارات جلوگیری بکنه.
من فقط خانم مهندس ربطی به این موضوع نداره، من فقط یه اشاره میکنم به قانون مصوب سال 1398، قانون مدیریت بحران کشور، که عرضم به حضور شما که دستورالعمل‌ها، برنامه‌های سگانه که برنامه ملی آمادگی پاسخ، برنامه ملی کاهش خطر، برنامه ملی بازیابی که بازسازی بازتوانی هست و 14 تا انکسای مختلفی که در واقع وجود داره و دستورالعملایی که تهیه شده از سال 98 تا 1400، قطعا خود آقای مهندس هم در جریان هستن.
حالا تلفنی ما برقرار شده، میخواین از خودشون جویا بشم؟ آقای دکتر ترکیان، من به شما سلام میکنم، سرپرست محترم معاونت کنترل هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، به برنامه گفتگو اجتماعی خیلی خوش آمدید. فکر می‌کنم دقایق رو همراه ما بودین و پیرامون بحث ما مواردی رو شنیدین، نظرتون رو بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که این که ما در خصوص آمادگی استانها و حالا کلان شهرها اینا رو خواهیم صحبت بکنیم،
به طور خاص شهر تهران جناب،
حالا خدمت شما به طور خاص شهر تهران، ببینید اینو باید بپذیریم که ما کمتر راجع به شهر تهران تلاش کردیم برای کاهش مخاطراتش، برای اقدامات پیشگیرانش کمتر هزینه گذاشتیم. اون هم به این دلیل بوده که شاید خیلی وقتا ما میگفتیم که مثلا دارم میگم تو زمانهای مختلف در دوران مسئولیت حالا مدیران گذشته همیشه فکر میکردیم مثلا تهران یک شهر توانمند، همه امکانات در تهرانه، تهران بسیار ماشینالات داره، تهران تعداد بیمارستانه مثلا بیشمار داره، تهران مثلا اتوبانهای فراوان داره، تهران خدمت شما عرض کنم که می تواند مثلا پول خرج کنه.
دکتر دیدگاه مقابلش هم بوده، در همین برنامه مطرح شد که گفتن اصلا نمیشود برای تهران کاری کرد، یعنی اینقدر مشکلات زیاده که به کجاش دست بزنیم.
این که بگیم که تهران نمیشود کاری بکنه اونم جای بحث داره. ببینید ما حجم امن از مهاجرتی که به تهران داریم، حجم خدمت نیاز به مسکنی که تو تهران داریم، نیاز به حمل و نقل عمومی که تو تهران داریم، نیاز به بیمارانی که بعضا تو خود تهران و از استانهای مجاور و استانهای دوردست به تهران مراجعه میکنن، ما در شرایط عادی ما تو تهران تو خیلی از چیزا بحران داریم. ما تو وضعیت بیمارستانها تو شرایط عادی تو خود تهران بحران داریم، ما تو حمل و نقل عمومی تو شرایط عادی بحران داریم، ما تو ترافیک بحران داریم، ما تو آلودگی هوا تو شرایطی که حالا خیلی هم شرایط خیلی عادی نیست بحران داریم. خیلی از این وضعیت به قول معروف مثلا وجود داره که اصلا ما تو شرایط بحران هم بهش نپردازیم، همین الان تو شرایط عادیش بحرانه، باید درش فکر بکنیم. ما اگر فرد روزی خدای نکرده در تهران اتفاقی بیفته، ما انتقال مصدومینمون و فوتیهامون خودش بحرانه. ما جایی که بخوایم این فوتیها رو ببریم مصدوم کنیم شاید جای مشکل برامون باشه. ما این مصدومین بیشماری که امکان داره توی حادثه که تهران اتفاق بیفته شاید بیمارستانمون کفاف نده. ما اصلا اصل بیمارستانامون رو بریم بررسی کنیم به شدت نامقاومن. ما خیلی از ساختمانای اون که الان دارن خدمات به مردم میدن چندین سال ازشون میگذره نامقاومن. ما خیلی از ساختمانای حساس و مهممون نامقاومن. ما خیلی از مراکز نظامیمون باید تقویت بشن و مقاوم سازی بشن نامقاومن، به مشکل داریم. اینکه ما آماده نیستیم خدمت شما که خیلی حرف بی ربطی نیست. بله، ما امکانات و تدابیر بیشماری باید برای تهران پیش بینی کنیم، به سرعت باید پیش بینی کنیم، جهادی باید اقدام بکنیم که اگر خدای نکرده یه اتفاقی افتاد بتوانیم یک مقدار، من شاید نتونم درصد بدم ولی خیلی کمتر از 20% بتونیم خدمت شما عرض کنم که تدبیر بکنیم، تمهید بکنیم. یکی از اون کارهایی که حالا برای اقدامات اولیه تو ذهن ما بود تدوین دستورالعمل استانهای مهم بود. گفتیم اگر تو تهران اتفاقی بیفتد ما نیاز به همیاری و کمک دستگاه ها داریم. خب اگر از درون تهران بخوایم دستگاهی رو اعزام کنیم شاید این توانمندی وجود نداشته باشه و اون حادثه به گونه ای باشه که مستحصل بشه اون دستگاه، اون دستگاه دیگه توانه ادامه حیات نداشته باشه. آمدیم یک سری از استانها رو به عنوان استان پیشتاز انتخاب کردیم و طبق یک دستور عملی بهشون حکم کردیم که اگر یه اتفاقی افتاد بنا به دستور چه کسی، چه زمانی، با چه تجهیزی به داخل تهران حضور پیدا کنن، مستقر بشن و خدمت رسانی کنن. مسئله بعدی که حالا تو تهران دنبال این بودیم که آقا این ایستگاه مترومون که این قابلیت ها رو دارن به بعضی از بیمارستان ها وصلشون بکنیم اگر این اتفاق بیفتد و بتونیم از شرایط خدمت ایمنی و فنیش رو بتونیم اجرا بکنیم، بالاخره به بیمارستان ها بتونیم وصل بشیم.
آیا دکتر در طرح اولیه موضوع مد نظر قرار نگرفته بود؟ الان این امکان دسترسی دیده نشده یا به دنبال ایجادش هستن؟
بله ببینید تو طرح اولیه تقریبا فکر میکنم مثلا از حدود 25 سال پیش حالا 30 سال پیش بعد این طرح دیده میشد نشد، ولی تو جلساتی که حالا اخیرا داشتیم برای بعضی از بیمارستان ها این قابلیت وجود داشت که این اتفاق بیفته دارن انجام میدن. ما همین کار رو طی مکاتبه خیلی از کلان شهرهایی که حالا خدمتشون عرض کنم که مترو قرار بود توشون احداث بشه منعکس کردیم که تو طراحیاشون اینو ببینن. حالا نه تنها بیمارستان ها، ما بعضی وقتا شاید یه مکانهایی برای اسکان موقت و اضطراری هم داشته باشیم که خوب از این اسکاها خدمتشون رو بهش بس بشه. حالا این که مترو ما تاب‌آوریش در مقابل مخاطرات چقدر باشد، بتواند چقدر
جده
و سهل، اونم یه بحث جداییه. و اینکه اون چیزی که حالا من خیلی مورد نظرم این بود، ببین ما داخل خود ایستگاه مترو هم نیاز به یه سری از پایگاه‌ها داریم. یعنی اگر تو داخل مترو هم اتفاق بیفته ما نیاز به اورژانس داریم، نیاز به اطفای حریق داریم، نیاز به یه سری از خدمات داریم که به مردم بدهیم اگر اتفاقی بیفته.
نه فقط ایستگاه مترو، دکتر، در خیلی از تونل‌های بزرگ تهران هم تجربه حوادثی از این دست رو هم داشتیم دیگه.
شما همین الان ارزیابی می‌کنید از تونل‌های کشور، اما تونل‌هایی که حالا قطار ازش رد میشه یا تونل‌هایی که مثلا خودرو رد میشه، ما اینا رو داریم همه رو ارزیابی می‌کنیم نسبت به مقاومت‌سازیش.
درود بر شما، متشکرم آقای دکتر. من عذرخواهی میکنم که فرصتمون محدود هست، ان شاءالله که در فرصت مختصی
توضیح بدم. عذرخواهی میکنم از اینکه یه ذره کلامم تون شد.
زنده باشین. برای شما همکارتون در سازمان مدیریت بحران کشور در پیشبینی و پیشگیری از حوادث پیش رو آرزوی موفقیت میکنم. با شما خدافظی میکنم. بحثمون رو پی میگیریم با کارشناسان حاضر در برنامه. جناب انصاری اشاره شد در برنامه به اینکه ما خیلی از سازهای موجودمون رو به ویژه جاهایی رو که در مواقع بحران نیاز دوچندان بهش پیدا میکنیم، اشاره کردن بیمارستانی یا خیلی از سازان سازهای جدیدی که محل تجمع جمعیت هست و مردم هست، ما خب درست ازش نگهداری نکردیم. اینها رو چطور میشه به مرور زمان مقاوم سازی کرد؟ آیا اصلا به لحاظ اقتصادی یا به لحاظ تعریفی که شما در رشته تخصصی خودتون دارین این کار مقوم به صرفه هست، امکان پذیر هست؟
خواهش میکنم. ببینید در حوزه مقاوم سازی همین داستان هزینه منفعتی که شما فرمایش کردید، خب برای مالک اون بخش خصوصی احیانا یا برای اون دستگاه دولتی باید معنیدار باشه، هم در دستگاه دولتی باید در بودجه دیده شده باشه. بخش خصوصی که قطعا به طور شارپ و چابک باید هزینه و فایده رو اونجا ببینه. طبیعتا ما چون تو حوزه ایمنی و مقاوم سازی باب ریسک سر و کار داریم و زلزله نیامده رو الان مورد بررسی قرار میدیم، فارغ از حالا مسائل دیگه مثل حریق که بحران زا هستن، این در احتمال وقوع و در واقع شانس وقوع زمین لرزه به قدری دور از ذهن میاد که طبیعتا این مالک یا کارفرما اصلا نمیتونه تو ورود به این مقایسه بکنه. قاعدتا اولین گام برای این موضوع فرهنگ سازیه. ما تو حوزه اجتماعی در حوزه کاهش خطر تو سطح عامه اصلا این گام ها رو بر نداشتیم. یعنی اون چیزی که وجود داره تو آیین‌نامه های ما، تو دستورالعمل های بهسازی لرزه که سازمان برنامه بودجه تدوین کرده و در اختیار مشاوران مقاوم سازی قرار داده، خب قاعدتا فقط مشاوران مربوطه در زمانی که با یک پروژه عقد قرارداد می‌بندن وارد اون آیین‌نامه ها میشن. بنابراین ما مردم رو آگاه سازی به طور عام میتونیم داشته باشیم از این جهت که نسبت به فواید دراز مدت، ما وقتی که یک بیمه رو میتونیم تبیین کنیم برای یک ساختمان، خب قاعدتا میتونیم مقاوم سازی رو هم تبیین بکنیم. حالا گام به گام میشه برد جلو، میشه به قول آقای مهندس که فرمایش کردن، ما مکانهای تجمع، مکانهای خروج، طبقات پایینی، جایی که در واقع میتونه خروج ایمن رو داشته باشه در موقعی زلزله یا بحران، خب اونها رو بتونیم ایمن سازی بکنیم. خود همین آگاه سازی به کاهش تلفات کمک میکنه. ما شاید هیچ وقت یک مالک یک مجتمع تجاری که الان خب بحث ساختمان تجاری خیلی مطرحه، بحث ایمن سازی و با پلم کردنشون بعد از داستان متروپول و اینها، واقعیت این هستش که خب مالکین رو به هیچ مسیری از نظر اقتصادی نمیشه توجیه کرد که این کار رو انجام بدن. قاعدتا ما باید حداقل ها رو تبیین بکنیم و کارفرما رو قانع بکنیم.
اهرمای نظارتی هم نمیتونن.
چرا اهرمای نظارتی الان در واقع اهرمای قضایی میان پاساژ رو پلم میکنن. ما خب نمونه داریم دیگه. کارفرما اگر در واقع این دانش رو و این بینش رو داشته باشه که این هزینه کردن براش فایده داره، قاعدتا این کار رو انجام میده. ولی اگر اینطور نباشه، نمونه ما داشتیم حتی ترجیح بر اینه که اون در اون مجتمع تجاری بسته باشه، یعنی ترجیحش اینه که این هزینه رو نکن. حالا ما این هزینه رو باید کم کنیم. ببینید کم کردن هزینه یا راه حل جایگزین ببینید نمیشه. شما به بخش خصوصی تسهیلاتی نمیتونید ببینید. تو مقاوم سازی اصلا معنی نداره تسهیلات. اینه که مخصوصا در ساختمانایی که بزرگ مقیاسن اصلا معنی پیدا نمیکنه. یعنی یا سرمایه گذار باید ترغیب بشه این کارو بکنه یا نکنه. قاعدتا شما اقدامات کوتاه مدت رو باید جلوی پای اون کارفرما قرار بدید. اون اقدامات کوتاه مدت هم به کاهش تلفات، یعنی یه مقدار از اون هدفی که ما می‌خوایم در کاهش تلفات رو میده. ما اساساً مقاوم سازی به معنی آن چیزی که در آیین‌نامه داریم رو نمیتونیم در ساختمان‌هایی که بزرگ مقیاسن و هزینه گزافی رو برای اون
واقع بینانه نمیتونیم.
یعنی اصلا در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده که شما مقاوم سازی رو بتونید الزام بکنید، برای اینکه خب اون حدود مالکیت اون مالک هستش.
دقیقاً. و خب در حوزه‌های تجاری و انبوه سازی که به هر حال منفعت اقتصادی حرف اول رو میزنه، بی شما راه‌های فرار از بله. بسیاری از تاییدها هم و استانداردها هم وجود داره. خیلی کوتاه تا پایان برنامه فرصت داریم، این بخش رو می‌خوایم اختصاص بدیم به موضوع نظارت‌ها. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که نظارت جدی، نظارت قوی، نظارت کارآمد میتونه جلوی بروز بسیاری از تخلفات رو بگیره. در همین شهر تهران بسیاری از ساختمان‌های بلند مرتبه، بسیاری از برج‌های تجاری معروف که از اونها کردین، فارغ از مجوزهای خودشون در واقع طبقاتی رو ایجاد کردن، خطراتی رو برای افرادی که به هر حال چه عبور میکنن، چه ساختمان‌های مجاور و چه مصرف کنندگان و مشتریانشون خواهند داشت. چه باید که جان خیلی شما خیلی کوتاه پاسخ بدین و بعد به پایین برم.
من فقط یه خلاصه بگم. تا این چند سال اخیر اقدامات خیلی خوبی توسط شهرداری تهران یا حالا سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و سازمان مدیریت بحران کشور بعد از مصوب کردن قانون مدیریت بحران و تشکیل ستاد ملی پیشگیری و عملیات پاسخ به بحران صورت گرفته که یکیش حالا آقای دکتر بیژن‌یاور خلاصه گفتن تدوین اسناد سه‌گانه مدیریت بحران شهر تهران که الان در دست کار هست، سند کاهش خطر، سند آمادگی و پاسخ و سند بازسازی و بازتوان، که اینها نقشه راه هست برای شهر تهران که به اون هدفی که میخوایم برسیم. اگرچه قطعا اینها هزینه بر هست، زمان بر هست و بودجه سنگینی میخواد، ولی این کارها صورت گرفته. شناسایی ساختمان‌های ناایمن توسط شهرداری تهران، سازمان پیشگیری شروع شده، آغاز شده. بخش‌های مختلف دستورالعمل ساختمان‌های ایمن‌سازی ساختمان‌های بلند مرتبه این تصویب شده، تهیه شده. کارهایی است که حالا زیر ساختی یا حالا بگم نرم افزاری انجام گرفته که اگرچه اینها کافی نیست،
ولی به مرحله سخت افزاری هم
حالا انشالله که به مرحله سخت افزاری هم برسه. ولی نکته‌ای که هست، ما باید بحث آمادگی در شهر تهران رو خیلی
آمادگی رو جدی بگیریم. با همین جمله برنامه امروز رو به پایان میبریم. ممنونیم از بزرگواران که در برنامه حاضر شدن. عذرخواهی میکنم که زمانمون محدود بود. قطعا باز هم در گفتگو اجتماعی به بحث مقاوم سازی سازه‌ها در تهران خواهیم پرداخت. فردا پس فردا در گفتگو اجتماعی موضوع برنامه ما تحلیل و بررسی نقش اولیا مربیان در مدارس خواهد بود. از اینکه امروز هم با ما همراه بودین از شما ممنون و سپاسگزارم. همکاران خوبم در تولید و پخش این برنامه خدا قوت میگم و تا فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
متقاضیان دین. داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی.
ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kashvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. به اتفاق بشنویم اطلاعات بیشتر را از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص نحوه ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس 12، بعد اشاره بکنم بر اساس قانون ثبت نام نهایی از داوطلبان به صورت غیر حضوری خواهد بود و به یاری خدا ما از 27 مهر لغایت 3 آبان ما ثبت نام نهایی رو به صورت غیر حضوری و الکترونیکی خواهیم داشت. نکته بعد که میباید اینجا اشاره بکنم، داوطلبان محترم باید به سامانه پنجره واحد وزارت کشور kashvar.moi.ir مراجعه کنن و به لینک ثبت نام نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی وارد بشن و ثبت نام خودشون رو نهایی کنن. این ثبت نام مثل پیش ثبت نام در حقیقت از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر خواهد بود و از 27 مهر لغایت 3 آبان در حقیقت مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. نکته بعدی که حتما داوطلبان محترم میباید به اون توجه بکنن، فرم پرسشنامه متفاوت از فرم پرسشنامه در پیش ثبت نام هست. بر اساس تبصره 3 ماده 53 فرم حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی، سوابق علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی داوطلب هست و حتما باید دقت بکنن که آمادگی داشته باشن به جهت اینکه این سامانه برخط هست اطلاعات رو به سهولت وارد بکنن، از پیش آمادگی داشته باشن. پیش بینی میشه که مدت 30 تا 45 دقیقه زمان تکمیل این پرسشنامه به طول میانجامه و امکان ویرایش این پرسشنامه وجود نداره. لذا درخواست ما از همه داوطلبان محترم این هستش که حتما دقت بکنن و با دقت پرسشنامه رو تکمیل بکنن. نکته بعدی که باید اشاره بکنم، حتما آمادگی داشته باشن که سابقه اجرایی، پژوهشی، آموزشی و یا قضایی خودشون رو که 5 سال سابقه است طبق بند 9 ماده 31 حتما مراجعه داشته باشن به قانون. میباید این 5 سال سابقه فعالیت رو از بالاترین مقام مسئول در مؤسسه‌ای که این سوابق درش شکل گرفته حتما گواهی داشته باشن که بارگذاری صورت بگیره. به هر حال این امکان هم وجود داره که برخی از 5 سال سابقه فعالیت در یک مؤسسه باشه، برخیش در یک مؤسسه دیگه، این اشکالی نداره. اما همه این 5 سال سابقه فعالیت به صورت یک فایل در یک فایل مجزا بارگذاری خواهد شد. نکته بعدی که باید حتما داوطلبان محترم بهش دقت بکنن، بحث معرفی یک شماره حساب غیر تجاری است، به این معنا که بر اساس قانون شفافیت که مجلس محترم به ما ابلاغ کردن، در حقیقت ما قانون شفافیت رو امسال خواهیم داشت، شفافیت بر تأمین منابع مالی در تبلیغات. لذا هر کدوم از داوطلبان میباید یک شماره حساب غیر تجاری با گواهی که از بانک هست به ما ارائه بکنن. البته ما گواهی رو در قسمت بارگذاری نیاز نداریم، صرفت به اون کد رهگیری که در گواهی آمده کفایت میکنه. این به این معناست که یک شماره حساب معین در خصوص مصارف انتخاباتی و تبلیغات در اختیار اون داوطلب محترم هست. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم، چنانچه داوطلب محترم یا به تعبیر متقاضی پیش ثبت نام ما در مرحله ثبت نام نهایی، یعنی از تاریخ 27 مهر لغات 3 آبان ماه در سامانه وارد نشد و ثبت نام نکرد، این به این معناست که فرد مورد نظر انصراف داده است در حقیقت ادامه فرایند انتخابات. نکته نهایی دیگه هستش که داوطلبان محترم می توانند در ثبت نام نهایی حوزه انتخابی خودشون رو تغییر بدن، این امکان ویرایش براشون فراهم هست و لذا داوطلبان محترم حتما میتوانن این تغییر رو داشته باشن.
27 مهر تا 3 آبان ساعت 8 صبح تا 18. ستاد انتخابات کشور. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید.